ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. برف و کولاک مناطق وسیعی از ایران را فرا گرفته است. چند نماینده مجلس از شیوه توزیع سبد کالای حمایتی به شدت انتقاد کردند. گروگانگیری در مدرسه‌ای در مسکو با مرگ 2 نفر پایان یافت. برف و باران مناطق وسیع از ایران را فرا گرفته و مدارس شماری از استانها از جمله اردبیل و مازندران را برای 3 روز پیاپی به تعطیلی کشانده است. شهرهای غرب استان مازندران به گفته فرمانده پلیس راه ایران با اختلال جدی تردد روبرو هستند و مناطق زیادی از این استان دچار قطع برق گاه به گاه هستند. با این حال ربیع فلاح استاندار مازندران به ایرنا گفته است ستاد بحران در این استان تشکیل شده و به گفته او اقدامات لازم برای حل سریع مشکلات انجام شده است. به گزارش ایسنا، محمد رضا مهماندار فرمانده پلیس راه از مسدود بودن 5 محور در سراسر کشور تا عصر دیروز خبر داده است. بنابراین گزارش، بارش برف در اکثر محورهای استانهای اصفهان، گیلان، مازندران، مرکزی و یزد ادامه دارد و مناطقی از استان سیستان و بلوچستان نیز همچنان با بارش باران روبرو هستند. در حالی که انتقادها از شیوه توزیع سبد کالای حمایتی در ایران بالا گرفته، نشست امروز صبح مجلس شورای اسلامی برای دقایقی دچار تنش لفظی در این باره شد. در نشست امروز چند نماینده از جمله مهدی کوچکزاده، نادر قاضی پور و اللهوردی دهقانی نمایندگان تهران، ارومیه و ورزقان در انتقاد از این طرح و محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان در حمایت از این طرح تذکرات متقابل به یکدیگر دادند. محمد باقر محمد رضا باهنر نیز که ریاست جلسه را بر عهده داشت از برخی عبارات نمایندگان از جمله 2 عبارت نور چشمی ها و فروختن عزت ملی به شدت انتقاد کرد. پلیس مسکو اعلام کرد گروگانگیری در مدرسه‌ای در حومه آن شهر با بازداشت گروگانگیر خاتمه یافته است. به گفته پلیس یک دانش آموز مسلح صبح امروز معلم و دانش آموزان یکی از کلاس‌ها را گروگان گرفت و سپس معلم و یکی از ماموران پلیس را به ضرب گلوله کشت. سخنگوی وزارت کشور روسیه نیز گفته است تمامی دانش آموزان در سلامت آزاد شدند. هنوز گزارشی از انگیزه فرد مهاجم منتشر نشده است. 50مین نشست امنیتی مونیخ ظهر یکشنبه به وقت محلی به کار خود پایان داد. در این نشست موضوع ایران یکی از مسائل مهم بود و درباره توافق موقت هسته‌ای و ادامه گفتگوها و همچنین نقش ایران در سوریه بسیار صحبت شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک نشست در روز یکشنبه با همتای سوئدی خود و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و کریستوفر مورفی از نمایندگان سنای آمریکا شرکت کرد. کارل بیلد وزیر امور خارجه سوئد پس از این نشست در توییتر خود نوشت نتیجه طرفین در این نشست این بود که باید به دیپلماسی فرصت داد. وزیر خارجه سوئد که در ماه‌های گذشته بسیار بر گفتگو و به نتیجه رسیدن مذاکرات با ایران تاکید کرده است، امروز راهی ایران می‌شود تا تعامل با ایران را در تهران ادامه دهد. کارل بیلد وزیر خارجه سوئد در مونیخ در گفتگوی کوتاه به چند پرسش هانا کاویانی از رادیو فردا پاسخ داده است.
آیا به نظرتون دستیابی به توافق بین ایران و گروه 5+1 ممکنه؟
به نظرم یک گشایش مهم با دستیابی به توافق اولیه به وجود آمده است و اگر هر دو طرف با حسن نیت مذاکره را پیش ببرند، شانس زیادی برای دستیابی به یک توافق نهایی وجود دارد.
این حسن نیت رو شما از سوی ایران می‌بینید؟
من آشکارا این حسن نیت را هم اکنون در حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و وزیر خارجه اش ظریف می‌بینم. اما ایران یک جامعه پیچیده است و ما می‌دانیم که نیروهای دیگری هم در ایران وجود دارند و باید منتظر باشیم تا ببینیم چگونه پیش می‌رود.
آقای بیلت، آیا شما تغییر دیگری در ایران به غیر از تحولات پرونده هسته‌ای می‌بینید؟
بله، تغییراتی بوده است. در سفرم به ایران این موضوع را بررسی می‌کنم. اما این آشکار است که بسیاری هستند که انتظارات بزرگی دارند و می‌خواهند تغییرات پیش برود. اما بسیاری از این تحولات بستگی به پرونده هسته‌ای و توافق با غرب دارد. اگر مذاکرات موفق شود، مطمئناً گشایشی برای سایر تغییرات خواهد بود.
شما گفتید که به نظرتون دعوت از ایران برای شرکت در ژنو و بازپس گرفتن اون اشتباه بوده. آیا به نظرتون بحران سوریه بدون ایران حل شدنیه؟
به نظرم برای دستیابی به یک توافق در سوریه باید شاهد مشارکت همه کسانی باشیم که نقشی در این جریان دارند. این شامل آمریکایی‌ها، روس‌ها، سعودی‌ها، قطری‌ها، ایرانی‌ها و هر کس دیگری می‌شود. فکر میکنم این مسئله بدیهی است.
و اینکه آقای بیلت، هدفتون از سفر به تهران چیست؟
خب راستش من اول به اصفهان خواهم رفت و بعد راهی تهران میشوم. به تهران میروم تا راه‌های ممکن برای پیشرفت روابط را بررسی کنم.
و سوال آخر این که صحبت‌های در میان نمایندگان پارلمان اروپا، خصوصا اونهایی که اخیراً به ایران سفر کردن، مطرح میشه مبنی بر اینکه اتحادیه باید استراتژی مشخصی در قبال ایران داشته باشه. صحبت‌هایی هم درباره احتمال باز شدن دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در ایران مطرح شده. شما در این باره چی فکر میکنید؟
به نظر من ما در اتحادیه اروپا تا حدی این استراتژی را داریم. نباید فراموش کنیم که این اتحادیه اروپا بوده که مذاکرات اتمی با تهران را آغاز کرده و آمریکایی‌ها و بقیه در مرحله بعد به آن پیوستند. در نتیجه به نظرم عنصر حساس استراتژیک از سوی ما در رابطه با ایران این است که به یک راه حل دیپلماتیک برای مناقشه هسته‌ای دست یابیم. این چنین راه حلی به لغو تحریم ها و پیشرفت روابط می انجامد. ما همچنین در اتحادیه اروپا در پی گفتگو درباره حقوق بشر هستیم و در نهایت اینکه بله، باز کردن یک دفتر نمایندگی یا سفارت برای اتحادیه اروپا هم در آینده مطرح خواهد بود.
کارل بیلت، وزیر خارجه سوئد در مونیخ و پیش از سفر به ایران با گزارشگر اعزامی رادیو فردا به مونیخ هانا کاویانی گفتگو میکرد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی در سالهای اخیر از پرونده‌های فساد اقتصادی مختلف در سازمان‌ها خبر دادند، حالا نوبت به تعدادی از مسئولان ارشد سازمان تعزیرات حکومتی رسیده که به اتهام انحراف و آلودگی در پرونده‌های اقتصادی بازداشت شوند. نوشین سید حسینی.
بیش از 10 نفر از مدیران و رؤسای شعبه و مستشاران سازمان تعزیرات حکومتی به اتهام دست داشتن در فساد و انحراف بازداشت شدند. این خبر را مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روز یکشنبه 13 بهمن ماه در جلسه معارفه رئیس جدید سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران اعلام کرد. آقای پور محمدی که اشاره‌ای به زمان بازداشت این افراد نکرده، آنها را از مدیران، رؤسای شعبه و مستشاران سازمان تعزیرات معرفی کرده و گفته است متاسفانه در سازمان تعزیرات حکومتی به ویژه اداره کل استان تهران تعدادی از همکاران در پرونده ها به فساد، انحراف و خطا آلوده شدند. به گفته مصطفی پور محمدی، افراد بازداشت شده اعترافات متعددی در مورد تخلفات خود بیان کردند. وزیر دادگستری در ادامه گفته که در برخی شعب سازمان تعزیرات حکومتی ناسلامتی وجود دارد و با دریافت و پرداخت رشوه و یا به علل دیگر احکام ناصحیح صادر می شود و حقوق بیت المال و مردم ضایع می شود. سازمان تعزیرات حکومتی که زیر نظر وزارت دادگستری قرار دارد از نهادهای اصلی مبارزه با فساد و تخلفات اقتصادی در ایران است. از نظر فساد دولتی و اقتصادی ایران یکی از فاسدترین دولت‌ها در جهان به شمار می‌رود. سازمان شفافیت بین المللی که مقر آن در آلمان است، در آخرین گزارش سالانه خود که 12 آذر امسال منتشر شد، ایران را از میان 177 کشور در رتبه 144 جهان از نظر فساد اداری قرار داد که نشان دهنده 11 پله سقوط در مقایسه با سال 2012 میلادی است. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی همچنین از افزایش حدوداً 3 برابری اداره‌های تعزیرات در آینده نزدیک خبر داده و ابراز امیدواری کرده که 400 شعبه تعزیرات حکومتی فعلی در کل کشور به بیش از 1000 تا 1100 شعبه افزایش پیدا کند. مصطفی پور محمدی وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی را تنظیم بازار و مبارزه با فساد اقتصادی و کارکنان آن را هم ملزم به درستکاری دانسته. او گفته است از آنجا که این سازمان خودش باید در این راستا پیشگام باشد، باید برای سلامت همکارانی که در این دستگاه فعالیت می کنند تلاش کرد.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می دهد. تازه ترین گزارش بانک جهانی از رشد اقتصادی 136 کشور از سال گذشته میلادی خبر می‌دهد و در این حال می‌گوید رشد اقتصادی ایران منفی بود و جایگاه 5 را از نظر فقدان رشد اقتصادی به دست آورده. رویا کریمی مجد در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد ارزیابی او را در این باره جویا شده است.
برای این گزارش هنوز در مرحله برآورد اولیه است و کامل نیست، ولی در مجموع برایند کلی اقتصاد جهان، منطقه و اقتصاد ایران رو نشون میده. البته بعید نیست که افت رشد اقتصادی ایران بیش از چیزی باشه که گزارش شده، چون مبنای این گزارش اطلاعات رسمی دولتی است و نگاه خوشبینی رو منعکس میکنه. بنا به این گزارش ایران به همراه سوریه، افریقای مرکزی، لیبی، سومالی دارای کمترین رشد اقتصادی یا حتی رشد منفی اقتصادی بودن. باید توجه داشت که کشورهایی که با ایران مقایسه میشه در این گزارش شاهد جنگ داخلی یا ناآرامی بودند و دارای نابسامانی اقتصادی هم البته بودند.
اما آیه علوی، اساسی ترین عوامل فقدان این رشد اقتصادی چه هست؟
مجموعی از اثر تحریم‌ها و سوء مدیریت عامل سقوط رشد اقتصادی بوده. رشد اقتصادی در ایران دست کم در چارچوب فعلی اون متأثر از درآمد ارزی نفتی که به وفور و ارزان وارد اقتصاد ایران میشه. این درآمد نفتی اگر به کالا و خدمات تبدیل نشه و وارد اقتصاد نشه، طبیعیه که رشد اقتصادی متوقف میشه. از سوی دیگه بی‌انضباطی مالی دولت و اختصاص منابع به اموری که ارزش افزوده ایجاد نمی‌کنه و رانتیست خودش عامل دیگه‌ای بوده در کنار این عواملی که من گفتم، و البته کاهش سرمایه گذاری انبوه در اقتصاد که محور اون دولت هست، این هم باز یکی از مشکلات اقتصادی بوده و موجب سقوط رشد اقتصادی شده.
اما آقای علوی، در شرایط فعلی که به تدریج میره تا تحریم ها برداشته بشه، آیا راه برای رشد اقتصادی باز خواهد شد؟
خب علی‌رغم برخی نشانه های مثبت در راه گشایش دیپلماتیک، هنوز ذخایر ارزی ایران در خارج منجمده و کاملا آزاد نشده و مبلغ اندکی هم که آزاد شده کفایت لازم رو برای افزایش چشمگیر سرمایه گذاری نداره. افزون بر این هنوز فعالیت های بازرگانی خارج ایران، اهم از واردات و صادرات، به حالت متعارف در نیومده. بنابراین علی‌رغم رفت و آمد های دیپلماتیک و دیپلماسی لبخند و مذاکره، اثر واقعی در عرصه سرمایه گذاری فعلا ما نمی بینیم. بنابراین نمیشه هیچ اظهار نظری کرد در مورد آینده.
اما آقای علوی، لایحه بودجه سال آینده چه تأثیری بر رشد اقتصادی ایران خواهد داشت؟
بنا به برآورد بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری نزدیک به 1% و با خوشبین‌ترین حالت تا 3 آینده میلادی به حد اکثر 2% میرسه. حال اون که نرخی رو که در چشم انداز 20 ساله اقتصادی و برنامه‌های توسعه مد نظر بوده 4 برابر اینه. بودجه فعلی هرچند بنا به تنگدستی دولت و محدودیت منابع شفافتر و متعادل‌تر از بودجه گذشته است، اما هنوز توزیع رانت بین نهادهایی که ارزش افزوده ای رو خلق نمی کنن وجود داره. از سوی دیگه اصلی ترین هدف بودجه انقباضی دولت کاهش تورمه. بنابراین بعیده که بشه باور کرد که مشکل رشد اقتصادی یا بیکاری با این بودجه حل بشه.
احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی در سوئد. از 12 بهمن ماه مراسم بزرگداشت 35 سالگرد انقلاب سال 1357 آغاز شده است. دیدگاهتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 درباره انقلاب سال 1357 بازگو کنید. فشرده خبرها 14:30 دقیقه ایران.